أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. قبل از شروع بحث، چون دیشب من ضمن بحث خواهش کردم عزیزانی که بحث رو دنبال میکنن اگر نکته ای و مطلبی ناظر به عرایض ما بود، میتونن با همین کانالی که وصل شدن ارتباط برقرار بکنن، و بعضی از عزیزانم زحمت کشیده بودن و ارتباط برقرار کرده بودن. این آمادگی وجود داره که نسبت به مباحثی که مطرح میشه، اگر عزیزان سوالی بحثی دارن، به اصطلاح با همین کانال میتونن ارتباط داشته باشن و ادمین کانال پاسخگو خواهد بود. البته بنده هم در جریان قرار خواهم گرفت و در خدمت همه عزیزان خواهیم بود. این افتخاری است برای ما و دوستان ما که مخاطبین علاقمند و دقیق مطالب رو دنبال میکنن، و انشاءالله در حد بضاعت مزجاتمون بتونیم پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم. آخرین نکته ای که دیشب مطرح شد این آیه شریفه بود که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. چون یه مقدارم وقت تموم شد و ما زیادی هم از وقت حاج آقای چینی هم استفاده کردیم، یه نکته باقی موند راجع به اون عرض بکنم. معنی آیه شریفه همطور که دیشب هم عرض شد اینه که عاقبت اون کسانی که بدی میکنن اینه که ممکنه به تکذیب آیات خدا کارشون بکشه. در واقع این گناهانی که به عمل آدم مربوطه میتونه اگر توبه نکنه آدم، اگر جبران نکنه، میتونه به بی‌اعتقادی آدم منتهی بشه، و این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. یعنی یا کثرت گناهان یا اصرار بر یک گناه. یعنی اصرار بر یک گناه توی نظام معارف دینی و قرآن و اهل بیت به معنی تکرار زیاد نیست، به معنی اینه که اگر کسی گناهی کرد از اون گناه نترسه، باکیش نباشه، و به تعبیر روایات لا یحدث نفسه به توبه، تصمیم به توبه نگیره. اگر انسان یه گناهی مرتکب شد و بعد پشیمون شد، خب توبه میکنه طبیعتا وقتی پشیمون شد، ولی اگه باکیش نبود، گفت حالا این یکی اب نداره، خود به خود هم ادامه میده، هم اگه زمینش ممکنه پیش نیاد ادامه نده، ولی همون یه دونه گناه به تعبیر ائمه میشه اصرار. ملاک در واقع اصرار بر گناه همینه که حتی یه گناه اگه آدم انجام داده باشه قبلا از اون گناه نترسه، یعنی چند سال هم گذشته ها ولی هیچ موقع فکر نکرده که خب حالا بیایم توبه کنیم. این خیلی خطرناک، این خیلی خطرناک. لذا میفرمایند که لا صغیرت من اصرار، یعنی اگر اصرار باشه ها دیگه گناه صغیره نیست. ولا کبیرت معل استغفار، اگرم یه کبیره کسی مرتکب بشه که حالا مثالایی که ما گاهی زدیم تو این چند شب، مثلا شرب خمر رو زیاد مثال زدیم، اینم من تو پرانتز بگم این زیاد مثال زدن یه موقع به این معنا نیستش که خدای نکرده شرب خمر گناه کوچیکیه، خیلی گناه وحشتناکیه، واقعا وحشتناکه شرب خمر. ما حالا چون می‌خواستیم مثال خیلی پررنگشو بزنیم بگیم گناه خیلی هم که شدید باشه، یعنی شما حتما میدونید یا اگر توجه ندارید من یادآوری بکنم خدمتتون، در شبهای قدر که خدا همه گناهکارا رو میبخشه مدمن الخمر رو نمیبخشه، یعنی انقدر کار سنگینه، انقدر گناه سخته. ولی خب همین که الان دارم میگم لا کبیرت مع الاستغفار، یعنی اگه استغفار دنبالش باشه، توبه دنبالش باشه، کبیره در واقع جبران میشه. اینطوریه. و حتی از امام علیه السلام میپرسن که ما مثلا ممکنه استغفار کنیم، توبه کنیم، دوباره برگردیم به همون گناه. میگن خب باشه اب نده، بازم استغفار کنیم. اگه برگشیم بازم استغفار کنیم. باز میگن که خب حالا دفعه دوم بازم برمیگردیم. برای بار سوم مرتکب میشیم. حضرت میگن بازم استغفار کنیم. بازم توبه کنیم. یعنی 40 بارم که خب عدد 40 میدونید خیلی مهمه، 40 بارم عدد 40 این جهت مهمه که در کتاب شریف کافی داره که خدای متعال به ملائک امر میکنه که اگر کسی 40 تا گناه مرتکب شد دیگه من اون سپر خودم ازش ور میدارم، ولش میکنیم به حال خودش. یعنی 40 کبیره تعبیر شده. پس اگه 40 بارم کسی گناه کرد ولی توبه کرد باز جای برگشت داره، یعنی جای امیدواری داره. ولی اگه حتی یه گناه کرد ولی توبه نکرد، لا صغیرت مع الاصرار. این اصرارم گفتم معنیش چیه، یعنی اینکه آدم باکیش نباشه، پشیمون نشه، توبه نکنه و بگه اگه خدا بخواد بابت همه یکی منو عقاب بکنه طوری نی، این فکر رو بکنه. این خیلی خطرناکه. خب ببینید این گناه ها حالا چه یه دونه باشه به این توضیحی که دادم، چه مکرر باشه، اگر خلاص خدا لطف نکنه آدمو به بی‌اعتقادی میکشونه. بی‌اعتقادی یعنی چی؟ یعنی آدم منکر خدا یا پیغمبر، یا از خدا پیغمبر مهمتر منکر امام میشه. این که میگم مهمتر چون امامت رأس به اصطلاح قصه است. امامت، اعتقاد به امامت، حافظ اعتقاد به توحید و نبوت هم هست. یعنی کسی اگه تو امامت بلنگه و مشکل داشته باشه معرفتش، تو توحید و نبوت هم میلنگی متاسفانه. یعنی خدای متعال امام علیه السلام و معرفت امام و ولایت امام رو حافظ کل دین قرار داده که اگر کسی اعتقاد درستی و کاملی نسبت به امامش نداشته باشه و تو ولایتش نسبت به ائمه ضعیف باشه، ناقص باشه، غلط باشه، خدای نکرده اعتقاداتش، تو اون دوتا میلنگی. این حالا جای بحثش اینجا نیست ولی خب من دارم اشاره میکنم. منظور اینه که اون تکذیب به آیات خدا که آیه شریف میفرماید، یعنی آدم تو اعتقادات خلاصه سست بشه و خدای نکرده این ایمانش رو به گور نبره. ما همه دغدغه‌مون اینه که ایمان خدادادی رو که خدا بچگی به ما داده، با شیر مادر به ما خورونده، این رو بتونیم سالم به گور برسونیم. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. همه باید بترسن، باور کن همه باید بترسن، هیچ کی نیستش که نترسه. من بارها گفتم معمولا ایام همین عاشورا اینا میگیم که هیچ کس به اصطلاح مسئول از این خوف و نگرانی نیست الا کسانی که حجت خدا بهشون بگن شما دیگه کارتون درست، اون نمونه‌ای که ما سراغ داریم اصحاب با وفای سید و شهدا بودن. در شب عاشورا وقتی که حضرت گفتن فردا همتون شهید میشین، دیگه خوش به حالشون شد، دیگه واقعا به قول ما بشکن میزدن، شوخی میکردن، دیگه خوش و خرم بودن. یعنی نمره قبولی رو از امامشون گرفتن. همون یه شب اینجوری بود، قبلش دل تو دل کسی نبود. امام ما رو میپذیرن نمیپذیرن. شب عاشورا امام فرمودن مثلا اونایی که دین به گردنشونه ما نیان. ببینید یه چیزی یهو گیر میکنه، سر یه گناه آدم یهو گیر میکنه، و اگه حجت خدا اجازه ندن، اگه ایشون تایید نکنن که فایده نداره، کسی به خودشو بکشتن بده، این که نمیشه که. ارزش مال تایید حجت خداست. خب هر گناهی چه کوچیک ما بشموریمش، چه بزرگ بشموریمش، چه تکرار بشه، چه هر گناهی اگه بخشوده نشه و خدا از آدم نگذره، و هر گناهی بمونه تو پرونده آدم، میتونه آدم خلاصه زمین بزنه. این یه نکته مهم. حالا طرف مثبتش هم بگیم. طرف مثبتش اینه که اگه یه کار خیری آدم کرده باشه، اون کار خیره قبول درگاه حق شده باشه، همون یه دونه اون که دست آدم بگیره. این ورش هم داریم خوشبختن، اینی که دیشب دیگه نرسیدیم بگیم، این جهت مثبتش که خب بله، کسی مثلا فرض کنید حالا بی حجاب اهل موسیقی فلان، اینا خیلی زشته، خیلی. من حجاب واقعا از احکام مسلم قطعی بلا تردید، ولی مثلا حسن خلق داره، این حسن خلق داره، این آدم مثلا جود، اهل جود و سخاوت، همین جود ممکن نجاتش بده، همین سخاوت ممکن نجاتش بده. ما اعتقادمون این باشه، به آدما با دیده تحقیر نگاه نکنیم، نگیم که این بی حجاب رو ولش کن، این که اصلا جهنمیه، العیاذ بالله. اگه شیعه است، شیعه است، حق نداریم بگیم جهنمی. شیعه نه این که شیخ مرتضی انصاری علی الله مقامه شریف باشه، میرزای شیرازی باشه، یعنی شیعه معمولی که همه اهل فسق و فجورن، حالا کم یا زیاد فسقاش هم متفاوته. هیچ کسی رو با دیده تحقیر و خرد و ناچیز و بی ارزش نزد خدا ما نباید نگاه کنیم، حق نداریم نگاه کنیم. شیعه تا موقعی که شیعه است پیش خدا محترمه و امید برگشتش هست، امید هدایتش هست، حتی با یک عمل، یعنی یک عملش اگه پذیرفته شده باشه، که من اینو شاید قبلنا گفتم ولی اینجا هم عرض میکنم، که یه جوانی بود به اصطلاح از اون لاتولوت ها بود، اهل مثلا فسق و فجور بود، اومدن به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله گفتن آقا این مثلا خیلی عوضیه و این کارا رو میکنه و اینا. حضرت فرمودن عاقبت به خیر میشه، عاقبت به خیر میشه. گفتن آقا این که خلاصه ما میبینیم این که اوضاعش اینطوری مثلا عاقبت به خیر میشه، چه قصهش چیه؟ حضرت فرمودن عنایت کنید ببینید، یه کاری که اصلا آدم ممکنه به نظرش نیاد، این رد میشد. پیامبر فرمودن به علم الهی میدونستن که این داشت رد میشد از یک مسیری، و دید که یه مؤمنی خوابش برده توی مثلا کوچه خیابون، هم نکی تو کوچه میخوابه، و لباسش رفته کنار، بدنش عریان شده، معلوم شد این به خاطر حفظ حرمت این بنده خدا این لباسش و عباش و برداشت از تنش، انداخت رو تن این و رفت. رفت بعدن هم بهش نگفت که تو رو با این وضع ما دیدیم، کسی دید و اینا که بعد خجالت بکشه، اصلا صداش در نیومد. احد و ناسی هم خبر نکرد که من این کارو کردم. پیامبر فرمود خدا اینو ازش پذیرفته این کارو، و به خاطر همین خدا نجاتش میده. حالا چی شد قصه؟ همین خبر رو اومدن به پیغمبر، از پیغمبر به او دادن، به اون جوونه، گفتن پیغمبر راجع به تو اینو گفت. اینو احدی نمیدونست این کارو، من واقعا خالصانه این کارو کرده بودم برای اینکه مثلا یه پاداش دنیوی بگیرم، نه. و همین باعث تنبهش شد، به خودش اومد به اصطلاح از اون مسیر عوضی و منحرفی که بود عوض کرد مسیرش، اومد و در رکاب پیغمبر به شهادت رسید. این واقعا آدم میبینه که اگه یک عمل، میگه خدای من یک بار به یه آدم محترم که مثلا وامونده شده بود، درمونده شده بود، یه کمکی کردم، هیچ کم نمیدونه، همون یکیو. حالا برام ممکنه حجم کمک زیاد نباشه، اون اخلاص مهمه، اون نیت مهمه. اینکه آدم تو شرایطی که خودش مثلا شرایط مناسبی نداره یکی با آدم مراجعه بکنه، آدم اونو رد نکنه، این ارزش داره پیش خدا. وگرنه پس خدا نمیدونم 1 میلیون و 100 میلیون و 1 میلیارد چه فرقی میکنه؟ یعنی خدا که معطل این رقمای ما نیست و بخواد قبول بکنه. بنابراین این ورش هم باعث امیدواری است. میخوام عرض بکنیم همین حسن خلق، همین سخاوت که حالا بیشتر محل تأکید ما بوده تو این مباحث این شبها، میتونه آدمایی رو که یه انحرافاتی دارن، اهلی گناهانی، بالاخره نجات بده. و این که تو بعضی روایات اشاره شده که حسن خلق خلاصه آدم رو به بهشت نزدیک میکنه و بهشتی میکنه، میتونه یه معناش همین باشه که او رو بالاخره عاقبت به خیر میکنه. خب برای اینکه این عرایضی که دیشب مطرح کردیم، یعنی به طور کلی نگرشمون راجع به بحث اخلاق کامل بشه، من یه مطلبی رو امشب عرض بکنم برای تکمیل این مجموعه‌ای که داریم بحث میکنیم که خیلی مهمم هست. و اون اینکه ما روایت زیبایی داریم از امام صادق علیه السلام، به ما در واقع تذکر میدن که اگه شما خیرات و حسنات و اخلاق حسنه و اینها میبینید، بدانید که منبع اینها اهل بیت علیهم السلام. با این تعبیر فرمودن نحنو اصل و کل خیر، ما اهل بیت اصل هر خیری، و من فروعنا کل برن، هر کار نیکی از شاخه های وجود ماست. می تو عربی یه درخت رو شما در نظر بگیرین، به اون ریشش میگن اصل، به اون شاخش میگن فرع. بنابراین فرع میشه شاخه و جمعش هم میشه فرو. من فروعنا کل برن، شما هر کار نیکی، هر کار خوبی، هر حسنه‌ای هر جا میبینید، هر کسی انجام میده، بدونید ریشش اهل بیت علیهم السلام. حالا این جای بحث خیلی تفصیلی و عمیق نی، ولی در جای خودش که حالا بحث دیگه جلسه‌ای لازم داره، باید میتونیم اثبات کنیم که هم ریشه تکوینی هم ریشه تشریعی بستن. ریشه تکوینی حالا بماند توضیحش، ولی ریشه تشریعی یعنی به معرفی امامه، یا به معرفی امامه، یعنی امام یاد دادن به ما. امام هم با زبان هم با عمل به همه آموختن که اصلا هر خیری چیه. حالا من یه قسمتی از این حدیث رو میخونم، خیلی حدیث واقعا زیبا و آموزنده است. فمن البر، حالا کارهای بر رو، کارهای نیک رو میخوان بشمورن. فمن البر از توحید، توحید یعنی خداشناسی. خداشناسی میفرمان از شاخه های ماست. این همون نکته است که به اشاره رد شدم، یعنی اگه خداشناس واقعی میخوای باشی، باید شاگرد امیرالمومنین باشی، در خونه اهل بیت زانو بزنی، جای دیگه بری سراغ مخالفین اهل بیت بری، سراغ قاسمین خلافت بری، اصلا مشرک میشی، مشرک میشی. یک کلام توحیدی شما از قاسمین خلافت بیارید، یک کلام رجوع توحید خدا ندارن، واقعا بدون اقرار ندارن، یک دونه ندارن. ولی نهج البلاغه امرمونو وا کنین، صحیفه سجادیه رو وا کنین، ببین چه خبره، فرمایشات امام صادق علیه السلام ببینید. یعنی اگه بخوای خداشناس واقعی بمونی، باید دنبال اهل بیت بری. از اون توحید شروع کردن که رأس قصه است دیگه، یعنی از توحید بالاتر نداری. بعد از صلات و صیام، نماز و روزه، یعنی همون عباداتی که شرعی ما میگیم، دیشب هم گفتیم که اینا به حکم شرع برای ما روشن میشه. صلات و صیامو که ما با حکم عقل در نمییابیم، با اون آدابی که داره باید انجام بدیم. ببینید هم اعتقادی دارن میگن، هم شرعی ها رو دارن میگن، هم عقلی ها رو دارن میگن. همون بحثی است که ما تو این دیشب داریم میکنیم، امشب هم کاملش کنیم. فمن البر التوحید و صلات و صیام و کظم الغیظ. ببینید بعد از توحید و نماز و روزه کظم غیظ، این نشون دهنده اهمیت این به اصطلاح عناوینه ها، یعنی آدم بتونه بر خشمش مسلط باشه، خشمش رو فرو ببره. این خیلی کمال مهمیه، اینو میفهمون از فروع ماست. والعفو عن المسیء، از آدمی که بد کرده بهت بگذری، بگذاری. در این که اقتدار داری میتونی حالش بگیری، میتونی انتقام بگیری، میتونی تلافی بکنی، ولی بگذاری. من دیگه با ایزان توضیح نمیدم، فقط میخوام عناوین رو شما ببینید. و رحمت الفقیر، به فقیر ترحم کنی. این کارهای خیره دیگه، همونیست که میگفتیم عقل مستقیما کشفش میکنه. صلات و صیام اونیست که عقل غیر مستقیم به خوبیش پی میبره. ولی اینایی که داریم میگیم اینا همون اخلاقیات به معنی اخص کلمه است که عقل مستقیم کشف میکنه. و تعهد الجار، چقدر این مهمه تو روایات ما. همسایه رو رسیدگی کنی، هوای همسایه رو داشته باشی. ریزکاری عجیبی تو روایات داریم که آدم تعجب میکنه. مثلا شما همسایه دارین، اینو تو روایات داریم و من اشاره فقط میکنم. مثلا یه چیزی میپذیم، مثلا آش و مثلا این چیزایی که آدم ها درست میکنه، خب به همسایه هم بدی. مخصوصا اگه بوی غذا مثلا به مشامش رسید، حتما به او بدید. اینو توصیه کرد. ولی اقرار و بالفضل لأهله، همونی که میگفتیم نقطه مقابل حسد، اینی که آدم در فضیلت کسی رو دید اعتراف کن، اقرار بکن، آقا این بهتر از منه. بین این مثالای ائمه است، خیلی جالبه. یعنی من تقاضا میکنم عزیزان ببین به این ما نگرشمون تو بحث اخلاق مهمه، که خلاصه اعتقادات و صلات و صیام و این امور اخلاقی به معنای خاص کلمه، اینا همه از فروع ائمه است. نحنو اصل و کل خیر. دنباله حدیث ادوونا اصل و کل شر، دشمن ما ریشه هر بدی هن. یعنی قشنگ خط کشی میکنن خیرات و حسنات و خوبی ها ریشهش مال اهل بیت. هر کی تو این مسیر بیاد اهل این چیزا میشه. به همون اندازه ای که واقعا ولایت ائمه رو داریم، اهل این چیزا باید باشیم. میدونی این استفاده ایست که میکنیم. عدوونا اصل و کل شر، دشمن ما ریشه هر شره. دشمن ائمه رو دیگه میشناسین دیگه، اول ظالم داریم تا آخر تاب الله علی ذلک. و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، هر کار زشت و فاحشه توی عربی معنی دقیقش یعنی اون کاری که نباید علنی شه، علنی شدنش بده. فحشم به همین دلیل میگم، یعنی یه حرفی رو رکیکه به اصطلاح نبزد، به زبان نباید جاری کرد، این میشه فاحشه. هر کار زشتی از شاخه های وجود دشمنان اهل بیته. فمنهم، اولین مثال الکذب، دروغگویی. آقا دروغگویی اصلا مال عمر سعد لعینه، مال شمره، نه مال شیعه. یعنی شیعه نباید دروغ بگه، معنیش اینه دیگه. اگه شیعه‌ای به همون اندازه که شیعه‌ای باید دروغ بذاری کنار. و بخل، دومیش بخل، این که آدم نم پس نده، خشک دست باشه و کسی خیر آدم بهش نرسه. من اینا بی توضیح رد میشم، فقط میخوام عناوین رو ببینیم. و نمیمه، سخنچینی، دو به هم زنی، حرف اینو به اون بگیم، کدورت ایجاد بکنیم، شقاق و اختلاف بندازیم. ول قطیعه، مثلا قطع رحم فرض کن، با اونایی که باید سله داشته باشیم ارتباط رو قطع کنیم. فقط دو بازدید نیست، رسیدگیه، رسیدگی کرد. و اکل ربا، رباخوری، و اکل مال الیتیم. حالا اینها رو به قول معروف چه مستقلات بدونیم چه غیر مستقلات، که میشه مستقلات هم دونست. یعنی واقعا عقل، به نور عقل میشه کشف کرد که رباخوری قبیحه. حالا این کسی به نور عقلش هم کشف نکرد، شعر معین کرده دیگه، رباخوری حرام. به اکل مال یتیم، با مال یتیم خوردن چقدر بده. به هر آدم عاقلی بگی میگه عجب کار زشتی، درست شو. نتیجه چی میگیریم از این حدیث شریف؟ که بابا این اگه میخواییم مثلا این، من مثال بزنم، مثلا فرض کنیم میگن آقا این پرسپولیس و استقلال بازی دارن، اینا قرمزن، اونا آبی هن. اونی که معرف قرمزه، اون به اصلا لباسشونه، معرف این تیم. یعنی اگه اصلا یکی از افراد تیم استقلال قرمز بپوشه، این همه رو به انحراف انداخته. نمیشه که تو بعد لباس خودتو بپوشی. لباس یه شیعه اهل ولایت این امور اخلاقیه. لباس دشمن اهل بیت اونیست که تو صحنه عاشورا ببینید، هرچی اخلاق سوئه، هرچی شر و کثافت و پلیدی از اینا صادر شد، یه روز حیا نداشت. پسر پیغمبر داره سخن میگه، داد میزنن، نعره میکشن، کف میزنن، جیغ میزنن. خب حضرت فرمودن مولعت بتون و کمنان حرام، از بس حرام خوردی اصلا تو گوشتون حرف حق نمیره. کبر و حسد و هر صفت زمیمه مذمومی که شما بگی اینا داشتن. در مقابل وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام و اهل بیت و یارانش، ببینید چقدر فضائل ازشون صادر شد تو همین چند روزه که احادث نقل میشه، از ادب و حیای مثلا قمر بنی هاشم علیه السلام شما بگیرید، تا اصحاب با وفای سید الشهدا، ایثار و فداکاری، اینایی که همه ببینید اینا همه بحث اخلاقیه دیگه. یعنی در واقع لشکری سید الشهدا اون 82 نفری که روز عاشورا گفتیم، وقتی شمردن صبح، اون میگه که 82 نفر فارس و راجل بودن و سلام، حالا زنها و بچه ها که حساب نمیشن جزو لشکری ها. اینها در واقع لباسی که تنشون بود همه خوبی ها بود، اون پلیده و خبیث ها لباس، یعنی ببینید یک نفرشون نبود که به حقانیت سید شهدا حتی شک داشته باشه، اما همش عناد، همش کبر، همش خودخواهی، همش دنیا طلبی، همش حرص. اون عمر سعد لعین که آدم واقعا اسمشو میاره چندشش میشه، این به خاطر مثلا چی؟ به خاطر ملک ری، به خاطر باغ فلان، اینقدر پست و پلید که هم ببینید در طول تاریخ الان شما نگاه کنید، غیر مسلمان ها، حتی غیر هندوها، نمیدونم مسیحی ها، شما کسی رو میشناسین که از سید الشهدا علیه السلام تجلیل نکنه؟ این مال چیه؟ مال همون به اصطلاح حسنات و خوبی ها و اخلاقی است که از سید الشهدا دیدن. چون به این جور جور داغ مسیحی گفتن تو شیعه ای؟ گفت نه، ما مسیحی ارتدوکسم. گفتن چرا انقدر مرید علی علیه السلام؟ میگفت برای اینکه علی یعنی اخلاق. کسی هست امیرالمومنین بشناسه و قربون صدقش نره؟ چون همه خوبی ها رو توش میبینه، آخه گلی بی ای به میدونید، یعنی همه اوغلای عالم عاشق امیرالمومنین میشن. این همه سال از 1381 سال الان گذشته از عاشورا، 1442 قمری هست، ببینید روز به روز بر عظمت ابا عبدالله الحسین نزد همه عالم افسوده میشه. هر سال دوباره محرم و صفر و اینا که میاد، دوباره تجلی اربعین، ببینید چه خبر میشه. هیچ آزاده ای، هیچ آدمی، یعنی اینجوری بگیم هیچ انسانی پیدا نمیشه که مثلا مذمت کنه. از اون طرف هیچ انسانی شما پیدا نمیکنین که یزید رو لعنت نکنه. آخه این غیر از اون آدمای متعصب عوضی که حالا خواهم گفت، اونها عوضی ها هستن که مثلا یزید و امیرالمومنین میدونن، خلیفه رسول خدا میدونن. اونا واقعا یا به اصطلاح خودشون کور و کرن، یا خودشونو به کور و کری زدن که یه عده‌ای رو فریب بدن. و اینا آدم نیستن، اینا اصلا انسان نیستن. میخوام بگم شرافت انسانیت اصلا صرف نظر از دین و مذهب، که شرافت انسانیت هم اخلاق دیگه. اخلاق رو اگه میخوای پیدا بکنی، یعنی تو سیره ائمه پیدا کن و یاران ائمه. اون وقت جمله آخر این حدیثی که خوندم اینه: کذب من زعم انه معنا و هو متعلق به فروع غیرنا. دروغ میگه اون کسی که گمان میکنه که با ماست، اما در حالی که آویخته به شاخه های غیر ماست. یعنی اون فروع غیر ما که همون به اصطلاح کل و قبیح و فاحشه، اگه کسی به اونها متعلق بشه، اهل اونا باشه، اخلاقش اخلاق دشمنان اهل بیت باشه، کذبه که گمان میکنه که با ماست. این همون نتیجه است که ما خود تو این بحث بگیریم. آقا اینا رو جدی بگیریم. چه اموری که به دلالت شرع ما به اصطلاح باید و نبایدش پی میبریم، چه اونایی که مستقیما که دیشب با توضیحاتی که دیشب دادیم روشن شد که همه اینها در به اصطلاح مجموع اخلاق قرار میگیره. خب حالا میخوام این قصه قسمت دوم حدیث رو یه مقداری بازترش بکنن، چون متاسفانه به نام اخلاق بعضی اینایی که خودشون خیلی آدمای روشنفکری هم میدونن، متاسفانه کلمه روشنفکر رو برای خودشون یه جوری مصادره کردن، تا هر کسی میگه روشنفکر یادم آدمای منحرف میافته. متاسفانه در حالی روشنفکری که چیز خوبیه، یعنی فکری که نور علم به اصطلاح این رو هدایت میکنه. گاهی به نام اخلاق میان میگن آقا خلاصه این که بیاد شیعه بعد از گذشتن مثلا 13 قرن بیاد هی لعنت بکنه مثلا دشمنان اهل بیت، این یه کار خلاف اخلاق، کینه توزی، بغض، تنفر، تبری، اینا چی چیه؟ اینا مثلا با اخلاق خوب نمیسازه. آدم باید سوال کل باشه، اصلا با همه اصطلاح بتونه بجوشه، با همه دوست باشه، یعنی چی مثلا؟ این واقعا میخوام اینو تذکر بدم که اتفاقا لازمه اخلاق تبری به تمام مراحلش از دشمنان اهل بیت. اگه اونا مجسمه اخلاقن که با من هستن، اون توضیح دادم و خیلی گذرام توضیح دادم، جای بحث داره این بحث، واقعا اون کسانی که اومدن با این اخلاق مجسم یعنی با وجود سید شهدا علیه السلام با این در افتادن و ظالمانه ایشونو به فجیع ترین وضعی که دیشب از حضرت ام کلثوم خوندیم قتلتم اخی صبرن اینجوری به شهادت رسوندن، اگر کسی با اینها دشمنی نداشته باشه عملا، ببینید دشمنی نداشتن با اینها یعنی عملا ضد اخلاق، یعنی اخلاقو قربانی کردن. اینا شخص نبودن که بگیم مثلا یه شخص عادی بودن، اینها حجت خدا روی زمین بودن، ائمه علیهم السلام خلیفه خدا روی زمین بودن. یعنی اگه کسی میخواد به اصطلاح رضای خدا رو بفهمه در عمل اینا ببینه، در اون چی که اینا تایید میکنن ببینه. اگه کسی میخواد بندگی خدا رو یاد بگیره بعد از اینا یاد بگیره. یعنی اینها با همه حقیقت در افتادن، اینجوری بگم، با همه حقیقت، با انسانیت در افتادن. میدونید بیاد یه کسی جرم و جنایت بکنه بعد یه عده ناظر باشن تماشا چی باشن هر هر بهش بخندن، اینا اخلاقی هن و یا اینا بی غیرت هن؟ آیا غیرت این که مثلا به فرض کنید آبرو و جان و مال افراد تجاوز بشه یه عده بی خیال همه چی بگم اینا هم انسان هن، با همه باید خوب بود، یعنی چه؟ این اخلاقه، یعنی بی اخلاقیه، قربانی کردن اخلاقه. میدونید یعنی میخوام بگم اگر کسی دم از اخلاق میزنه حقیقتا باید به اون مجسمه اخلاق احترام بذاره و اونهایی که به خاطر نش منیتشون، نه اینکه مثلا سید شهدا علیه السلام این همه تلاش کردن تا اینا رو هدایت بکنه، اینها کمال خباثت و لجاجت و با حق و حقیقت از خودشون نشون دادن. این جای محکوم کردن نداره، اخلاق نمیگه باید اینو محکوم کرد. این چه اسم اخلاقی رو این میذاریم و مثلا میگه دوستی با دشمنان اهل بیت؟ اصلا نمیشه، با هیچ منطقی جور در نمیاد. اون وقت واقعا آدم خیلی دیگه ناراحت میشه، هر کسی که بخواد یه غیرتی داشته باشه. ببینید کارو به کجا رسوندن. من بعضی عبارات اونایی که خیلی خودشون تحصیل کرده میدونن بخونم اینجا، با کمال تأسف ناراحتم از خوندنش، ولی میخوام مطلب رو شما ببینید که ببینید چه تعابیری به کار میبرن برای اینکه بتونه مطلب باطلشون رو به کرسی بشونن. شعله ور کردن و زنده نگه داشتن عنصر انتقام و کینه توزی و خشونت و خونریزی و از طریق تحریک عواطف دشمنان غیر عینی و موهوم تراشیدن، چیزی جز جفا کردن نسبت به یک واقعه زیبای انسانی یعنی شهادت نیست. اینو چرا میگه؟ میگه یعنی شما مثلا زیارت عاشورا که میخونین، تو زیارت عاشورا میان کینه هایی که مال 13 قرن پیش بوده رو هی شعله ورترش میکن، هی بحث لعن رو مطرح میکن، هی بحث تبری رو مطرح میکن، در حالی که واقعا آدم شرمش میاد بگه، من خدا شاهده برام سخته که اینها مثلا قبیله بنی هاشم بودن، قبیله بنی امیه بودن، با هم یه اختلافاتی داشتن، تموم شد رفت دیگه. دیگه چرا هی مطرحش میکنه؟ این آدم نادان و دین نشناسی که این حرفو میزنه ها، واقعا چوب ناآگاهی و جهلشو داره میخوره. که آقا این واقعا شما یه واقعه تاریخی میدونی کربلا رو که تموم شد و رفت، اختلاف قبیلگی بود، اینقدر یعنی آدم پست فکر کنه و اینقدر سید الشهدا رو بهش ظلم بکنه؟ یعنی امام حسین علیه السلام اهل مثلا این بودن که توی مثلا قبیله بنی هاشم مثلا از بنی امیه کم نیاره، بخون مثلا به سلطنت برسن، بخون به پادشاهی برسن، به بنی امیه مخالفشون حالا جنگ میشه. این چه تحلیلی؟ این تحلیلی آدم دیندار نیست. سید الشهدا یعنی همه اسلام با همه محاسنش، و ابن زیاد و یزید و عمر سعد و شمر و این خبیث‌ها یعنی همه کفر. خب این بعد اتفاقا زنده بمونه، این تضادی که بین همه اسلام و کفره و این زیارت عاشورا زنده نگهش می‌داره، این بعد زنده بمونه. چرا؟ چون حق و باطل رو همه زمان‌ها باید شناخت. یعنی الان تو زمان خود ما باور کنین اگه عاشورا نبود، اگه زیارت عاشورا نبود، اگه این عزاداری‌های زید شهدا نبود، خیلی ها حقیقت رو نمی‌شناختن. در همه زمان‌ها همینطوره. یعنی خدا شاخص قرار داده وجود ابا عبدالله علیه السلام رو و سیره ابا عبدالله علیه السلام. کسی فقط کافیه که تاریخ همین چند روزه یه دهه محرم رو بخونه، از روز دوم محرم تا عاشورا 9 روز رو بخونه، باور کنی میفهمه، همه چی رو میفهمه. اینایی که گاهی باشون مصاحبه میکنن و مثلا میگن که چی شد شما مستفسر شدین و اینها، من پارسال یه مواردی رو تو همین تلویزیون پخش میکنم میدیدم، اون جرقه اولیه رو قصه امام حسین میزنه، یعنی اون تکون اولیه رو امام حسین علیه السلام میدن، نه فقط تو فرد، تو کل تاریخ میدرخشه. و کسی بیاد جست اخلاق بگیره به خودش، جست اخلاق بگیره و بگه کینه توزی بده، آه کینه توزی شخصی بده، شما اگه یه ظلم شخصی بهت شد، حالا دیگه این که در صدر تلافی بر بیاد، خب ائمه سیرهشون رو ببینید، خود سید الشهدا ببینید چقدر سخی بودن، چقدر جواد بودن، چقدر عفو بودن، همه میدونن، همه ائمه اینجوری بودن، اما چیزای شخصی بوده. سر اسلام و دین و حقیقت که نمیشه معامله کرد. ببینید میخوام بگم خدای نکرده، حالا عزیزانی که عرایض منو میشنون که الحمدلله این مسئله رو ندارن، برای هدایت دیگران اینو حواسشون باشه که کسی به نام اخلاق نیاد مثلا بغض نسبت به دشمنان اهل بیت تو یه امر مثلا غیر اخلاقی به خود معرفی کنه. خود این کمال بی اخلاقیه، خود این کمال یعنی توهین به اخلاق، اصلا توهین به اخلاق. کسی بیاد بی غیرتی رو و در مقابل حقیقت و حق و حقیقت آدم بخواد خونسا باشه، به اصطلاح بهش میگن مرام صلح کلی، همه خوبه، هر کی، ما هم چیزی نداریم، یعنی عقل هم چیزی تایید میکنه؟ عقل میگه آقا کسی اومد ظلم کرد، جنایت کرد، اینی که مثلا تو این روزه ها و ذکر مصائب مثلا گاهی حوادث تلخ و واقعا گریه آور که خب توی منابع نقل شده، من نمیگم هر چی که حالا مثلا توی منابع گفته میشه سند داره، نه، گاهی هم چیزایی به سند میگن دیگه، ولی همونایی که مستنده میبینی یه ریزکاری هایی که آدم میبینه به اصطلاح کمال بی اخلاقی، کمال بی شرمی و بی حیایی مثلا از شمر لعین اومده صادر شده. یعنی سید الشهدا علیه السلام فرض کنید توی گودال قتلگاه انقدر زخم خوردن، انقدر شمشیر خوردن، رو پاهاشون نمیتونن وایستن، وقت این خبیثای نجس میان دستور حمله به خیمه ها میدن، وقت میدین سید الشهدا این جملهشون تو تاریخ ماندگار شده که یا شیعت آل ابی سفیان، اگر شما خدا و معاد و قبول ندارید فکونو احرارن، مگه خودتون عرب نمیدونی خیر سرتون به تعبیر من، کونو احرارن فی دنیا کن. ببینید این ابدی شد این فرمایش سیدش شد. اخلاق غیر از اینه؟ اخلاق غیر از اینه؟ یا شما مثلا من هنوز زندم دارید مثلا زن و بچه منو تو خیمه به آتیش میگه، این انسانیه؟ وقت کسی اینو بداند و نسبت به این تنفر پیدا نکنه، این آدم میشه بی اخلاق. کسی که بغض نسبت به این حرکات زشت غیر اخلاقی نداشته باشه، که مهمتر از همه این غیر اخلاقی ها همون قبول نکردن حقانیت خود خلیفه خداست. آخه سید الشهدا مثلا فرمودن به ما تستهلون دمی، یعنی آخه چرا خون من رو ریختن خون من رو حلال میشمرید؟ مشکل اینه که این خبیثا حلال میشمردن، یعنی یه چهره ای از ابا عبدالله الحسین علیه السلام ترسیم کردن که ایشون اومده مثلا خروج از دین پیدا کردن، یعنی خواستن کارشون رو موجه جلوه بدن و یه عده زیادی منو قبول کردن. سید الشهدا با همین حرکت‌های روز عاشورا فقط، با همین فرمایش‌ها، دو تا خطبه‌ای که صبح خوندن، فرمایش‌هایی که در ضمن کارزار کردن، اگه کسی اینا رو بخونه کافیه که بفهمه که چه انسان شریفی بود که نظیرش تو تاریخ پیدا نمیشه و اینا چقدر آدمای پست و پلید و خبیثی بودن که حیوانم بهشون نمیشه گفت. میخوام بگم شما از مکتب اسلام بیاین بیرون، از تشیع بیاین بیرون، کسی اگه اینا رو بشنوه و بخونه و به اصطلاح تنفر و بغض و تبری نسبت به اینا پیدا نکنه، اصلا انسان نیست. واقعا اصلا انسان نیست که بخواد اسم اخلاق ببره. خیلی بیشرمیه که کسی بیاد ادعا بکنه که این لعنایی که تو زیارت عاشوراست اینها مثلا خلاف اخلاقه، یا خدای نکرده بیاد ببینید به اینجا میرسونه که تعیین وظیفه میکنه برای متفکران و رهبران دینی که بیان تجدید نظر بکنن در متن زیارت ها. ببینید چقدر آدم باید جسور و بیادب باشه که یه زیارتی که حدیث قدسی است از ناحیه خدای متعال آمده، کسی بیاد به خودش اجازه بده که علما مثلا، من این چه عالمی میشه، رهبران دینی به خودشون اجازه بدن دست ببرن تو اینا، لعنشو بردارن. اصلا اونی که در واقع حافظ در حقیقت دین اسلام، در کنار تولی، در کنار تولی همون تبریه. تبری هم ببینید یکی از لوازمش لعن دشمنانه. لعن یعنی چی؟ یعنی خدایا از رحمت خود دور کن. اللهم ان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها من له علا ذالک، یعنی خدا رحمت دور کن. ببینید نه فحش توشه نه حرف رکیک توشه، لعن اینه دیگه. یا اینکه تو زیارت عاشورا ما واقعا افتخار میکنیم، یعنی حافظ دین، حافظ انسانیت، حافظ اخلاق در طول تاریخ اسلام همین زیارت عاشوراست با همه مضامینش که فوق العاده عالیه، که آدم هر روز باید اینا باز خودش بگه و صد بارم لعن بکنه اینها رو، یعنی با تمام وجودش آدم به اصطلاح تنفرش رو اعلام بکنه. در واقع این اعلام این تنفر و بیزاری دفاع از حق و حقیقت، دفاع از اخلاق و حفظ اخلاقه. من نمیخوام مثل دیشب زیاد وقت آقا جاهای چینی بگیرم، باز ایشون اجازه بگیرم، ما حق و ناس مخلصه قبول داریم که نباید ضایع بشه. یه روز مفضل ابن عمر که از صحابی خیلی با وفا امام صادقه، میاد دلداری بده امام صادق علیه السلام رو، میگه ان یومکم فی القصاص لاعظم من یوم محنتکم، و اون روزی که شما بر میگردید رجعت میکنید و دشمنانتون رو قصاص میکنید، از اون روز غم و غصه شما بزرگتره. دلداری داره میده، آدم با معرفتیست مفضل ابن عمر، و حضرت خیلی تعبیرش میگرفتن، میفهمید، یعنی حالا در حد خودش میفهمید دیگه، وگرنه هیچ کی نمیفهمه میزان مصیبتی که اهل بیت دنیای مسلمان به خاطر قصه عاشورا متحمل شدن هیچ کس نمیفهمه. اینو که گفت میخواست بگه خلاصه اگه شما مصیبت هایی رو دیدید اون روزی که برمیگردید، اون روز به اصطلاح جبران میشه. حضرت فرمودن ولا که یوم محنتنا به کربلا، ولی اون روز غم و ناراحتی ما در کربلا، اون نه، اون هیچ جوری جبران نمیشه، اون هیچ جوری جبران نمیشه. و از اون بدتر و از اون بدتر فرمایش امام صادق علیه السلام، و ان کان یوم السقیفه و احراق النار علی باب امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و فاطمه و زینب و ام کلثوم و فزه و قتل محسن سلام الله علیه برفسه اعظم و ادها و امر. کربلا رو گفتیم که هیچ جور قابل جبران نیست، اما روز سقیفه و خدا لعنت کنه اصحاب سقیفه رو، و احراق نار اونایی که آتش به در خانه امیرالمؤمنین و امام مجتبی و ابی عبدالله علیه السلام دونه دونه اسم میبره و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب و ام کلثوم و حتی فزه، این خادمه با وفا و قتل محسن بر رفسه، این که شش ماهه حضرت محسن شش ماهه در شکم مادر کشته شد بر رفسه با لگد اون خبیث لعین، این هرچند که این اعظمه و ادها و امر، این بزرگتر از عاشورا و کربلاست و ادها تلختره، بزرگتره، وحشت دهشتناکتره و تلختره و امر، لأنه اصل یوم العذاب، اصل روز عذاب اون روز بود. یعنی اگه اون روز احراق نار بر باب امیر المؤمنین علیه السلام نبود، غلط میکرد شمر لعنت الله علیه، خیمه های دختر ابی عبدالله و دختر امیر المؤمنین به آتش بکشه. لذا تو زیارت عاشورا ببینید اسم برده شده و اصلا این بعد این اسما بمونه تو تاریخ، این حکمت توشه. کسی اینا رو، حالا اون اول و ثانی و ثالث رو روی تقیه اسم نبردن، ولی این که اللهم لعن یزید ابن معاویه خامس، اون رابع هم اسم نبردن برای حفظ تقیه، عبید الله ابن زیاد، ابن مرج، اینا باید تو تاریخ اسمشون بمونه که هر محققی، هر آدمی ولو غیر مسلمان مراجعه میکنه به تاریخ بفهمه که اینا چه پلیدهایی بودن و اصلا انسانیت و اخلاق رو اینا خواستن ذبح کنن. اینجوری به شما بگم. و اونی که ما رو حفظ میکنه تو این مسیر اینه که با همه وجود تنفر و تبریمون از اینها آشکار کنیم که تو زیارت عاشورا واقعا اوجشه. اتقرب الى الله ثم اليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءه من اعدائكم والناسبين لكم الحق وبالبراءه من اشيائهم واتباعهم، یعنی تبری از همه کسانی که خط اینا رو میرن و ذره به اینا راضیان. این حدیث هم ببینید، حیفم میاد نخونم، پیامبر فرمودن لعن الله قتلت الحسین، خدا قاتلین ابا عبدالله رو لعنت کنه و محبی هم دوستداران قاتلینشون و ناصری هم اونهایی که یاری کردن قاتلین رو و ساکتین لعنه هم اونهایی که از لعن اینا سکوت میکنن، من غیر تقیت یسکتو هم، یه موقع باید دهنشو ببنده چون جانش در خطره. ائمه فرمودن دهنتون ببنده، علنی نمیگفتن. خود قبر مطهر سید الشهدا چه بلاهایی سرش آمد تا امام صادق علیه السلام و امام باقر سلام الله علیه بودن که کم کم رفتن و آشکار شد زیارت نامه ها مال اون زمانه، مال قبلش نیست، مال زمان امام باقر و امام صادق به بعده، یعنی تقریبا 130 سال مخفی بود و با ترس و وحشت به زور میتونستن زیارت بکنن، ولی بعد رو کردن علنی شدن الحمدلله. و بعد الان میبینیم که بعد از گذشت این همه قرن چقدر عاشق داره از غیر شیعه. واقعا چند روز پیش که عاشورا شما دیدید هیچ جای دنیا و هیچ جای تاریخ و هیچ جای جغرافی عالم سراغ نداره که اینجوری براش عزاداری بکنن که اصلا خیلی نمیدونن قصه چی بوده، ولی عاشق همونی که ما تو بحثم بهش میگیم اخلاق، عاشق ابا عبدالله بودن به خاطر این که ایشون رو به قول همون جرجرداغ مسیحی، حسین یعنی اخلاق، امیرونی یعنی اخلاق، ولو این که مسیحی بمونه ولی ارادت میورزه، ولو هندوه و با مسلمان ها مشکل داره ولی عاشورا میاد عزاداری میکنه. این اون عشق و محبتی است که خدا تو دل همه قرار داده از این وجودهای مقدس که مجسمه تقوا و مجسمه اخلاق بوده. خدا انشالله ما رو قدردان این دین و معرفتی که خدا توسط همین وجودهای مقدس به ما رسونده قرار بده. نتیجه بحث ما این شد که از یعنی قله اخلاق ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام، چون همه خیرات از اونجا میاد و قله شرور هم دشمنان اهل بیتن. یه داستان یاد آمد تعریف بکنم، بازم مثلا جاهای چینی من عذرخواهی بکنم، شب آخره این سه شبمونه، ما ان شاءالله سه شب دیگه هم ادامه داره بحثمون، فردا شب و پس فردا شب محل ما عوض میشه، ساعت هم عوض میشه، ساعت 9 شروع میشه و به تقاضای اون میزبان محترم ما بحث اخلاق خانوادگی رو میخوایم مطرح بکنیم تو این دو شب. ولی باز شب هفتم شهادت سید شهدا علیه السلام انشالله اگه خدا توفیق بده، من قصد کردم که راجع به وجود مقدس امام اعظم علیه السلام صحبت کنیم که این 17 شبمون به ختم به وجود مقدس بقیت الله العظم ارواحنا فداه بشه اگه خدا روزیمون بکنه. این که کسی به خاطر محبت اهل بیت و معرفت اهل بیت چه اثر اخلاقی میذاره، ذکر خیر بکنیم از مرحوم علامه امینی، واقعا فوق‌العاده بود. ایشون میگه من یک کتابی رو تو کار القدیر بهش نیاز پیدا کردم که فقط یه نفر داشت، یه نفر روحانی بود همسری که خودمون، که خود ایشون ناقل این قصه آقای دکتر قائمیه که تو منم بشناسینش، و به ایشون گفته بوده تا من زندم حق نداری این داستانو بگی. بعد فوت علامه امینی ایشون تعریف کرده، که واسه من تعریف که علامه امینی خودش گفت که با یکی از این آقایون روحانیون که این کتاب دستش بود من تازگی دعوا کرده بودم، تعبیر دعوام دعوامون شد، اختلاف داشتیم. اون دو نفر که همسری کن وقتی دعواشون بشه دیگه سرشون هم بزنی نمیره مثلا ازش تقاضا بکنه چیزی رو بخواد. بعد دیدم که این کتاب من نیاز دارم برای دفاع یا از حق امیرمون، به این کتاب نیاز دارم. وقت میاد چیکار میکنه؟ میاد خودشو میشکنه، میره صاف در خونه طرف در میزنه، گفت در و واکش شروع کرد بد و بیرا گفتن به من، باز چی اومده اینجا، مگه فلانی بیسار کاری ندارم، حرفش مهم نی. گفتم من برای کار شخصی نیومدم، برای امیرالمومنین و برای القدیر اومدم، ازت کتاب میخوام. گفت برای هر چی که اومدی فرقی نمیکنه. گفتم کتابو ازت به استنا میخوام. گفت نمیدم. گفتم میخرم. گفت نمیفروشم. ایشون میگه کتاب 2 تومن ارزش داشت. من گفتم این کتاب 10 تومن میخرم. گفت نمیفروشم. گفتم 20 تومن میخرم. گفت نمیفروشم. گفتم حالا علامه امینی که خودش من به خدا وضعی نداشت، گفت 50 تومن میخرم. گفت نمیفروشم. لج و لج بازی دیگه. حالا این اگه خودش خار کوچیک کرده، کوچیک نمیشه کسی که واسه امیرالمومنین این کارو بکنه. یعنی علامه امینی محو در محبت امیرالمومنین بود. اصلا من باور کنید دهنم شایسته نیست از عظمت مقام علامه امینی صحبت کنه، اینقدر من خودم به ایشون ارادت دارم، خاک پای ایشون اگه بنده باشم. بسش فقط دفاع از امینی مطرح بود، این که حالا من اینجا خودم بشکن اینا نیست، اینو بازیه. گفتم حالا من بالاخره جور میکنم. گفتم 100 تومن این کتاب 2 تومنی رو میخرم. گفت نمیفروشم. گفتم پیش خودم گفتم همه زندگیمو میدم 200 تومن میفروشم میخرم ازت. گفت نمیفروشم. درو بست منو بیرون کرد. اومدم حرم امیرالمومنین، تو نجف بودی اون حرم، خیلی ناراحت بودم دیگه. علامه امینی وقتی میرفت حرم نجف، شما نمیدونم شنیدی یا نه، بس من تعریف کردم بعضی ها که با صدای بلند شروع میکرد به اصطلاح مثل بقیه زیارت نمیکرد، اصلا اینقدر از خودش بی خود میشد. مثلا این عبارات گاهی میخوند که الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه و علی، اینا رو میگفت و زار زار بلند بلند میگرید، صدای خیلی رسایی هم داشت. ایشون همه حرم خلاصه ولوله میشد وقتی علامه امینی میرفت. بعد خودش واسه آقای قائمی تعریف کرده که من خیلی دلم شکست که خلاص به امیرالمومنین گفتم آقا من کتاب برای شما میخوام، این به من نمیده، اگر میخوای که من بتونم یه خدمتی به شما بکنم اینو من برسون. گفت سرمو کوبیدم به زری دیگه از خود بی خود میشد و همونجا افتادم، حالا بیهوش شده خوابش برده دیگه نمیدونم. همونجا گفت تو همون حالت به اصطلاح بیهوشی یا خواب هرچی بوده که بیداری نبوده، امیرالمومنین علیه السلام دیدم به من گفتن که ناراحت نباش، فردا صبح برو کتابو بگی. بلند شد
گفتن خب
فردا صبح چه خبر قراره بشه؟ دوباره برم در خونه گفتم میرم، مهم نی؟ منظور من نقل این داستان اینجا شه ها، که وقتی امام مطرح باشه ها، واسه اون کسانی که ولایت و محبتشون در اوجه، اصلا اینکه شخص خودشونو ببینن مطرح نیست، آدم اصلا ملکوتی میشه آدم. گفت رفتم در همون خونه که دیروز اینجور من رفتار کرد، در زدم، یه پسر بچه اومد دم در، یه سینی دستش بود، کتاب رو سینی بود، همین که در واکه اینو من داد. گفتم که این چیه؟ که هم کتابه. گفتم پدرت؟ گفت پدرم دیشب مرد، قبل از مرگش وصیت کرد، گفت فردا هر کسی اومد در خونه در زد این کتابش بود. ببینید امیرالمومنین دوستاشو چجوری؟ علامه یمینی از این قضایا زیاد داره. کسی که برای اهل بیت مایه بذاره ها، چیزایی میبینه. حالا مثل علامه یمینی باشه که دیگه تو همین دنیا نشونش میدن. بعضی هم ممکنه ظرفیت نداشته باشن تو دنیا، فکر کنن مثلا کسی شدن، اجرشون میمونه واسه موقع مرگ به بعدشون، ولی یقینا مورد توجه قرار میگیره. خب عرض من تمام. روز 13 محرم بود امروز، دو شب و دو روز بدن مطهر سید الشهدا ولی اکبر و قمر منیر بنی هاشم و قاسم من هست و این اصحاب با وفا همه رو زمین بود. در روایت داریم که خدا برای این که آفتاب تند اون ایام نسوزونه این بدن ها رو، آفتاب در واقع یه چیز حالت مثل نیمه کسوفی بود، یعنی خدا نمیخواست که اینها اینجوری بشن، گرفته بود هوا، ولی بدن ها افتاده بود روی زمین. اون وقت این زنهای بنی اسد روز 13 هم اومدن به شوهراشون گفتن الان دو شبانه روز این بدن ها رو زمینه، اگه شما نمیرید اینا رو دفن بکنید ما بریم این کار رو بکنیم. زنها به غیرتشون برخورد، مردا گفتن دیگه نه ما میریم. اقدر مثلا میترسیدن برن که بعد بیان بگیرنشون، بگن شما مثلا اینقدر، یعنی رعب و وحشت حاکم بود. بنی اسد هم قبیله مسلمین و اوسجه و قبیله حبیبین مظاهر اینا بودن. حالا اومدن در این بیابون میبینن یه سری بدن همجور بی سر افتاده، همم زخمی، همم شمشیر خورده، خاکال بود، خونها به بدن مونده، این وضع واقعا فجیع و دردناکی بود. حالا آقا حضرت زین العابدین علیه السلام کجان؟ در کوفن. اینها همینجور حیران و سرگردان که اینها رو چیکار بکنند، یا دیدن آقا زین العابدین علیه السلام پیداشون شد، دیگه حضرت براشون کاری نداره که در یک چشم هم زدن خودشون کوفه برسونن به کربلا. دونه دونه اومدن اینها رو شناسایی کردن، محل دفن شهدا رو معین کردن، بعد محل دفن این بدن بیسری که من نمیدونم چند زخم شمشیر رو نیسته به بدن ابی عبدالله علیه السلام خورده بود. این که شما تعبیر مرزوز رو شنیدید، این مرزوز بودن طبق روایت صحیحی که تو کتاب شریف کافی هست، انشالله به خاطر این نبوده که این خیل اسبان بر بدن اومده باشه. اونجا داره که خدا نخواست که این بدن شریف سید الشهدا زیر سم اسبان له بشه، ولی له شدنش به خاطر کثرت زخم شمشیر و نیزه و سنگی بود که بدن زد. یعنی بدن له بود. حالا آقا زین العابدین علیه السلام اومدن این بدن رو میخوان بلند بکنن، این بدن له شده نرم شده، یعنی هر طرفش میگیرن اون طرفش میفته،
اونجا گفتن اون حسی رو بیارین، بوریا رو بیارین که این بدن رو نگه داره. بعدم گفتن هیچ کی با من نیاد تو قبر. خودشون به تنهایی رفتن. حالا چه گذشت نمیدونیم. سری که نبود که بخوان گونه رو روی خاک بگذارن، اما حلق بریده بود، مذبوح منن قفا بود. به هر صورت هر مقداری که میشد وداع بکنن با پدر بزرگوارشون وداع کردن. بعد ببینید واقعا دلها بسوزه برای این مظلومیت زین العابدین علیه السلام. با چه حالی این بدن پدر رو دفن میکنن، بعد میان با دستانشون خاک میریزن رو این قبر شریف و بعد با انگشت مبارکشون رو این خاک قبر این عبارت رو مینویسن: هذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشان. همون کسی که تشنه او رو به شهادت رسوندن. خدایا به لب تشنه ابا عبدالله حسین علیه السلام امر فرج امام زمان علیه السلام تو همین ایام مقدر و مقضی بفرمون و به امضاء خودت هم برسون. چشمان ما رو به جمال مبارک اون حضرت روشن بفرمون. ما رو از یاران و اعوان و انصار اون حضرت قرار بده. به صلوات تقدیم کنم.